من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف،
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام،
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان میدهد، زبان را به گفتن توان میدهد. خدمت عزیزان شنونده همراهان رادیو معارف سلام عرض میکنم. با صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا و بر اهل بیت پاک و مطهرش آغاز میکنیم برنامه امروز رو که به سوالات شما درباره تربیت فرزند، کودک و نوجوان شما میپردازیم و کارشناس محترم جناب استاد تراشیون به این سوالات پاسخ خواهند گفت. خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خیلی مقدم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم. انشالله امروز هم بتوانیم پاسخگوی سوالات شنوندگان محترم باشیم.
انشالله با ما همراه باشید. اولین سوال رو با هم بشنویم.
من یه دختر دارم 20 سالشه، دانشگاه میره. الان میگه شما محبت کنین، میگم یعنی اصلا این محبت نمیدونه یعنی چی، مادر نمیدونه، پرخاشگری، اصلا موهاش هم میکنده دیگه، نمیدونم چی کارش کنم، واقعا خسته شدم.
بله، خب بفهمید چه توصیه‌ای دارید برای ایشون. به هر حال دخترشون 20 ساله است، فرق میکنه با وقتی که ما باید درباره یک کودک چند ساله صحبت میکنیم و میخوایم تازه او رو تربیت بکنیم و در آغاز راه تربیت و پرورش است.
بله، بحث محبت که این مادر بزرگوار بهش اشاره فرمودن یکی از نیازهای عمومی انسان هست. یعنی محبت این نیست که در یک سن خاصی آغاز بشه و بگیم تا این سن اگر ما محبت کردیم دیگه این نیاز برطرف میشه، دیگه نیاز اینی در دوره‌های بعدی زندگی فرزندانمون به اونها محبت کنیم. نخیر، محبت در همه سنین وجود داره. تنها تفاوتی که در سنین مختلف درش ایجاد میشه در نحوه ابراز محبته. مثلا شما در یک دوره سنی میبینین فرزندان رو باید نوازش هم کرد، در این حال مثلا بوسیدن فرزندان مکررش هم برای بچه ها ممکنه لذت بخش باشه، ولی در یک سنینی میبینین نه، مثلا بچه ها به سن نوجوانی که میرسن اگر مادر بیاد دستی به سرشون بکشه ممکنه عصبانی هم بشن، بلکه نوع محبت در اون سنین متفاوت میشه. خصوصا دختر خانوما به خاطر ویژگی‌های جنسیتی که دارن نیاز به محبت در اونها شاید بیشتر از جنس مذکر باشه و بیشتر از آقا پسرها باشه. نوع محبت در دختر خانوماها هم خیلی ظرافت و لطافت خاصی میخواد. خصوصا در این سن که فرمودن فرزندشون حدود 20 سالشون هست، شکل محبتی که میتونن به دخترشون داشته باشن بیشتر باید نوع ارتباط کلامی، نوع عاطفی باشه. نمیگیم قربون صدقه بشن، بلکه میگیم نوع و لحن گفتگو خیلی مهمه. شما میدونید که ما وقتی با فرزندانمون صحبت میکنیم، نه تا با همه آدما، خود لحن انسانها میتونه تأثیر به سزایی در نتیجه بخش شدن کلام داشته باشه. یعنی ما حتی بعضی از کارشناسا معتقدن که تا حدود 40% لحن تأثیر مثبت میگذاره اگر بتونیم از لحن خوبی استفاده بکنیم. ممکنه من یه موقعی مثلا به فرزندم بگم بفرما، همین کلمه رو استفاده کردم، یه موقع با یه لحن عاطفی تری بگم بفرما، یعنی خود این لحن که تغییر میکنه این تأثیر رو هم بیشتر روی طرف مقابل میگذاره. رضا دختر خانم ها دنبال این ارتباط کلامی خوب هستن و مادر اگر میخواد به فرزندش در این سن محبتی بکنه باید به چند نکته توجه بکنن. نکته اول این که از چه کلماتی در کلامشون استفاده میکنند. نکته دوم این که چگونه این کلمات خوب رو به کار میبندن، یعنی با چه لحنی این کلمات رو انتقال میدن به طرف مقابلشون. اگر به این دو نکته توجه داشته باشن میبینن که حتی اون پرخاشگری فرزندشون هم کم میشه. من مادر بزرگوار این سوال رو دارم، آیا فرزند شما همین بیدلیل پرخاشگری میکنه در محیط خونه؟ قطعا اینطور نیست. یعنی معمولا پرخاشگری افراد دلیل محیطی داره، عاملش در محیط محقق میشه که فرد پرخاشگر میشه. ممکنه همون ضرب المثلی که در فارسی ما داریم که جواب های هویه، همین اتفاق بیفته. ممکنه شما با لحن بدی با او صحبت میکنین، آمرانه صحبت میکنین، انتقادهای بی جایی بر او دارین و منجر به این میشه که او هم در پاسخ این نوع گفتگوهای شما او هم پرخاشگری بکنه و تندی کنه. رو باید خیلی توجه داشت، چون نگاه کنید در اسلام دخترها رو در یک جایگاه خاصی قرار دادن. یعنی شما ببینید مثلا اگر ما در خانه دو تا فرزند داریم، یه پسر یه دختر، دو جنس مخالف، در روایت هستش که حضرت فرمودن اگر هدیه‌ای می‌خرید اول به دخترتون بدید، حتی اگر اون دختر از لحاظ سنی بزرگتر هم باشه. یه دختر 20 ساله دانشجو داریم، یه پسر 5 ساله پیش دبستانی داریم، اول این بستنی که خریدیم به دخترمون بدیم بعد به پسرمون. دلایل زیادی هم داره. شما نگاه کنین دلایل روانشناختیش رو اگر ما بخوایم مورد بررسی قرار بدیم زمان خیلی زیادی میبره. فقط من یه اشاره کوچیکی به این مطلب میکنم. اصلا جنس مؤنث، دخترها هم که شامل این جنس میشن، به جزئیات خیلی توجه دارن. پسرها کلیات رو میبینن. من وقتی برای فرزندم بستنی میخرم، برای پسرم بهش میدم، میگه دست بابا درد نکنه، بابا به من بستنی داد. ولی به دختر اگر نفر دوم به او بستنی رو بدم، میگه بابا چرا به من به عنوان نفر دوم تو خونه بستنی داد. یعنی به این جزئیات و شکل هدیه دادن هم توجه میکنه.
چرا اول به من نداد؟
بله، یا چرا اول به من نداد. یعنی دنبال این مطلب میگرد. برای همین باید اون دختران رو در جایگاه خودشون قرار بدیم، توجه هم بکنیم، همونجوری که اسلام هم به این نکته توجه داشته. پس محبت کردن سن و سال سرش نمیشه، تو همه سنین باید باشه، ولی نوع و شکل محبت باید متناسب با سن تغییر بکنه. اما نکته دومی رو که اشاره فرمودن همین بحث پرخاشگریشون بود. نگاه کنیم پرخاشگری باید خیلی دقت بشه ببینیم عاملش چیه. در این سنین هم خصوصا در دخترها چند تا علت ممکنه منجر به پرخاشگری بشه. یکی بحث کمخونیشونه، چون دخترها بالاخره در این سن به خاطر اون ویژگی‌هایی که در ماه براشون اتفاق میفته ممکنه یه زمانهایی به دلیل اون تغییرهای هورمونی داخل بدنشون حالتهای پرخاشگری بیشتری به خودشون بگیرن. لذا تو اون زمانها خاص باید مراعات حالشون بشه، باید بهشون توجه بیشتری بشه، محیط خانه رو براشون آرامتر کرد در اون زمان. این یک دلیل ممکنه برای پرخاشگری باشه. دلیل دوم پرخاشگری ممکنه بعضن سوء تغذیه و عدم توجه به تغذیه مناسب باشه، که خب فرقی هم نمی کنه، خصوصا در خانوما و دختر خانوما ما این رو بیشتر می بینیم. دلیل سوم که در بحث اول من مطرح کردم ممکنه نوع کلام و ارتباط کلامی که خانواده با او برقرار می کنن، نوع و ارتباط کلامی خوبی نباشه. نکته چهارمی که ممکنه پرخاشگری در ایشون ایجاد میکنه، در بعضی از فرهنگ ها و سنن ما، البته سنن غلط میخوایم بگیم و فرهنگ های غلط ما، میبینیم توجه به جنس زن به عنوان جنس دوم میشه. یعنی جایگاهش جایگاه پستر از مردها و پسرها هست. و خصوصا امروز خب دختر خانمایی که خب تحصیل میکنن، ارتباطات اجتماعیشون بیشتر شده، فهم و درکشون بالاتر رفته، اگر این تبعیضا رو در محیط خانه ببینن، اینها خودش منجر به این پرخاشگری ها و بدخلقی هاشون میشه. چون انسان ها در محیط هایی که احساس ناامنی میکنند، اینها خودشون هم برهم زننده امنیت میشن در اون محیط. یعنی گاهی اوقات امنیت رو اگر به هم بزنیم باید منتظریم باشیم که امنیت ما هم به هم بخوره. لذا یکی از چیزهایی که امنیت فرزندان رو ممکنه به هم بزنه همین تبعیض در برخورده. لذا سعی بکنن که بین پسر و دختراشون فرقی نگذارن و تا با اون نکته‌ای که از روایت نبوی هم خدمت شنوندگان محترم عرض کردیم، دخترها حتی باید جایگاهشون در توجه بیشتر باشه نسبت به پسرها، اونم با همون دلیلی که عرض کردم. و همون نکته آخر هم که در ارتباط با پرخاشگری باید مورد توجه قرار بگیره اینه که درک باید بکنیم فرزندانمون. گاهی اوقات دختر خانما تو این سن چون حساس‌تر هم میشن نسبت به رفتارهای اطرافیانشون و میبینن که اون دقت‌های لازم رو خانواده انجام نمیده. مثلا میخوام بگم، مثلا به فرض پدر خیلی آدم مرتب و منظمی نیست تو صحبت کردن، تو نوع پوشش. خب دخترم در سنیه که میخواد ازدواج کنه، میگه حالا این در خونه هر که بیاد داخل میگه اینا چه خانواده اینا. خب این عدم درکه، لذا این دختر میبینی بهش فشار روحی میاد، پرخاشگری هم ممکنه داشته باشه. لذا باید به این نکات هم متوجه بود. مثلا یه موقعی میبینی اصلا ایشون توجه میکنه، میبینه پدر و مادر هیچ به فکر جهیزیه اون نیستند. خب این نگرانش میکنه، پرخاشگری درش ایجاد میشه. داره درس میخونه، ممکنه مثلا برگردن با جملاتی تحقیرش کنن. خب تو که این همه درس مونه آخرش چی؟ تو هم باید مثلا مادرت کهنه بچه بشوریم. خب این عدم درک کردن منجر به این میشه که او هم تو این محیط پرخاشگری ها شروع بشه، استراب ها شروع بشه و اتفاقا اون موکندنی رو که مادر اشاره کردن، خب این یه تیک عصبیه و نشون دهنده اینه که یک فشارهای روحی روی این دختر خانم هست که باید حالا این پنج محوری رو که بنده عرض کردم، انشاءالله مادر بزرگوار و سایر شنوندگانم توجه داشتن، دقت کنند که اینها خودش تک تک عامل میشه برای فشار روحی. لذا سعی کنن اگر این نکات رو توجه بهش نداشتن از این به بعد دقت بکنن، چون بالاخره فرزندان ما آرامششون آرامش ماست. اگر ما آرامش اونها رو به هم بزنیم قطعا آرامش زندگیمون هم به هم میخوره و این استراب و نگرانی در کلام همین مادر بزرگوار هم هویدا بود. یعنی اون نوع لحن و بیان مادر نشون میداد خود مادر هم دچار تشویش و ناراحتی و نگرانیه. حالا اگر فرزندشون آرام بشه قطعا این آرامش به سایر اعضای خانواده هم انشاءالله اثر خواهد گذاشت.
بله انشاءالله. این که گفتن محبت نمیدونه یعنی چی، ممکنه انسانی باشه که محبت رو نفهمه، درک نکنه مفهوم پیام محبت رو؟
غیر ممکنه این طور باشه. گاهی اوقات ممکنه ما محبت رو در جای خودش هزینه نمی کنیم. مثلا حکایت اون مادری که بچهش رو میزنه، بعد بچه هم نوازش رو هم میکنه فرزندش رو. خب این بچه 8-9 ساله میگه خب نه به اون زدن نه به این نوازش کردن. خب این دیگه نمیفهمه این محبت رو، چون به جا نبوده این محبت. حکایت همون دوستی خال خرس است دیگه. گاهی اوقات محبت ها از اون شکل محبت هاست. اون خرس هم میخواست به اون کسی که دوستش بود محبت کنه، ولی اون پاره سنگ بزرگ رو روی سر او انداخت. گاهی اوقات میبینیم محبت چون بلد نیستیم، شکلش رو نمیدانیم، جاش رو نمیدونیم، این احساس ما درس میده که طرف مقابل محبت رو درک نمیکنه.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. انشاءالله این مادر گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
میخواستم ببینم، من یه دختر 8 ساله دارم، یه دختر 3 ساله جدیدن. چند وقتی بار اینجوری میشن دوستان اسمشون رو عوض کنم. مثلا بزرگه به کوچیکم یاد میده که بیا اسممون رو عوض کنیم. اون وقت بیشتر اسمای خارجی و این اسمایی که تو فیلم ها و کارتون ها میبینن، خیلی خیلی هم اصرار میکنن که من حتما اونجوری صداشون کنم. میخواستم ببینم چیکار کنم، دست شما درد نکنه.
بله خب کسانی که بچه دارن، مثلا دختر بچه، از اینجور مسائل زیاد میبینن. معمولا عوض کردن لباس، عوض کردن کتاب یا اسباب بازی چیزاییست که زیاد رایج است. اما خب عوض کردن اسم آیا به نظر شما نشانه خاصی است؟ توصیه خاصی در این باره دارید؟
بله نگاه کنید، خصوصا در بخش اول که فرمودن اسمای خودشون رو با هم دیگه عوض میکنن، خصوصا تأکید این مادر بزرگوار این بود که دختر بزرگتر میاد این رو بیان میکنه که بیا اسممون رو عوض بکنیم. شاید یکی از دلایل عمدش این باشه که بعضی از ویژگی ها و توجهات خاص به اون دختر کوچکتر داره صورت میگیره که او گاهی اوقات دوست داره در جایگاه او قرار بگیره. لذا فکر میکنه با این تغییر اسم میتونه در اون جایگاه خواهر کوچکترش قرار بگیره. شاید این نوع برخوردهایی که بچه ها با همدیگه دارن تو تعویض اسمشون نشون دهنده یک نوع تبعیض‌های رفتاری در محیط خانه باشه، خصوصا خواهر و برادرها در محیط خانه. یعنی ممکنه الان همین دختر خانم بزرگ 8 ساله میبینه مادر به خواهر کوچیک توجه بیشتری داره، بابا وقتی میاد خونه اول احوال او رو میپرسه، او رو در آغوش میکشه. خب بچه های کوچیک هم شیرین ترن علال قاعده برای پدر و مادر، سر و زبون دارترن. لذا پدر و مادر گاهی اوقات ناخودآگاه توجه بیشتری به اونها میکنن. لذا این ممکن نشاندنده این تبعیض در رفتار والدین باشه که باید این رو خیلی دقت بکنند که همون روایتی که حضرت فرمودن بین فرزندانتون با عدالت رفتار کنید. خصوصا عدالت در این روایات نشوندنده عدالت در رفتاره. حالا قلبیش رو واقعا آدم نمیدونه، یه موقع ممکن هست پدر و مادر یکی از فرزندانشون رو بیشتر دوست داشته باشن، ولی این رو نباید در رفتار و ابرازهاشون نشون بدن، باید در رفتار و ابرازهاشون عدالت رو بین دو فرزند رعایت بکنن. این نسبت به این بخش اول این سال. اما بخش دوم که گاهی اوقات شخصیت‌های کارتونی یا فیلم‌ها یا سریال‌ها رو میخوان اسماشون رو به آریه بگیرن و بردارن و رو خودشون بگذارن، اونم دقیقا همینه. یعنی یه شخصیت جذابی رو تو اون فیلم دیدن، براشون یک جذبه ایجاد کرده، علاقه ایجاد کرده و تخیلات هم در این سنین، خصوصا بچه ها معمولا تا 8-9 سالگی تخیلات خوبی دارن، لذا فکر میکنه که اگر خودش رو بخواد مثل اون بکنه، بعد اولین کاری که میکنه و در دسترسش اینه که مثلا اسم رو تغییر بده، بعضی لباس رو تغییر میدن. مثلا میاد یه فیلمی رو میبینه، لذا شما میبینین همین الان در بازار و حتی در مغازه های لوازم و تحریر فروشی، خب خیلی از این همین شخصیت های کارتونی میبینید برای اینکه فروش بره اجناسشون، میان تصاویر اینها رو روی اجناسشون میذارن یا مدل های لباسشون.
تو دوره ما پسر بچه ها لباس زورو میپوشتن نوعی تراشون، الان حالا لباس های دیگه مد شده.
بله، الان مثلا مرد عنکبوتی مثلا میپوشن. خب چرا؟ چون فکر میکنه با پوشیدن این لباس میتونه به اون شخصیت مورد علاقه‌ش بشه، نزدیک بشه. این یه شکله. یه موقع با گذاشتن اسم اون شخصیت روی خودشون، که حتی ما الان زیاد هم داریم رو پسر بچه‌ها یا دختر بچه‌هایی که خانواده‌هاشون میگن مثلا به مادر بچه دائم میگه منو از این به بعد فلانی صدا بکن، یه شخصیت کارتون. حتی گاهی اوقات اسم حیوانات رو خودشون میگذارن، یه کارتونی دیده شخصیت حیوانی اون کارتون براش جذاب بوده، میگه اسم او رو من بگذارین دیگه از این به بعد منو اون صدا بکنین. این خدمت شخصیت های جذاب ممکنه اتفاق بیفته. برای اینکه ما بچه هامون به این سمت نرن، تو نوع اول که گفتیم سعی بکنیم عدالت در رفتار رو داشته باشیم، در نوع دوم ما باید تخیلات فرزندانمون رو به سمت تخیلات مثبت ببریم. مثلا چطور؟ گاهی اوقات ما میتونیم شخصیت‌های داستانی مثبتی که وجود داره و رفتارهای مثبتی هم دارن، اینها رو بیاییم برای بچه‌هامون معرفی کنیم. و یه موقع یادمه در یکی از برنامه‌ها به شنوندگان محترم عرض کردم، فرزندان ما خیلی ما و حتی خود ما بزرگترام گاهی اوقات اینجوریم، شخصیت اصلی یک داستان، قصه، سریال، فیلم و کارتون، آدم میخواد خودشو بذاره جای اون. یعنی یه موقعی حس میکنه این که داره با این اسم میدوه انگار خود ما هستیم، همون استراب رو داریم، استرس رو داریم. تو بچه ها این حالت بیشتره که خودشون رو جای شخصیت های اول قصه ها و داستان ها میگذارن. از ما برای این که این تخیلات رو سمت و سوی مثبتی بدیم، بیاریم شخصیت‌های مثبتی رو هم بهشون معرفی بکنیم، از کتاب داستان‌های خوب استفاده بکنیم، از سریال‌های مناسب استفاده بکنیم، از کارتون‌های مناسب استفاده کنیم. اونجا هم احیاناً اگر یه موقعی خواستن اسم اون شخصیت رو خودشون بذارن در اون با قوه تخیلشون، هیچ ایرادی نداره، چون میخواد همانندسازی بکنه و این همانندسازی چون یه همانندسازی مثبتیه بعد ازش استقبال هم کرد.
بسیار خوب. اما در بخش اول که گفتند اسم خودشون رو با هم عوض میکنن، گاهی اوقات به این شکلی که حالا خواهر بزرگتر از کوچکتر بخواد که اسمشون رو عوض بکنن نیست که اون احتمالی که شما فرمودید. مثلا خود دختر کوچیک میاد به مادر میگه من مامان بشم تو بشو مثلا دختر من. اینا چی نظرتون در
توی این زمینه؟ همون تخیلاته، اونم ایرادی نداره. بچه‌ها میخوان خودشون رو شبیه به بزرگترا، همین خاله بازی که
دوستم خاله بازی
میکنن. بله، یعنی خودش رو میخواد مامان یا بابا نشون بده تو، اونم هیچ ایرادی نداره. یعنی اگر این از کردم همانند سازی منجر به این بشه اون مهارتایی رو یاد بگیره، رفتارهای مثبتی رو از خودش نشون بده، خیلی خوبم هست. فقط نباید بذاریم بچه‌ها خیلی هم تو تخیلاتشون باشن، چون ما الان نمونه هاش رو داریم گاهی اوقات در مشاوره ها. بچه‌ها به دلیل اینکه تنهاییشون زیاده، ارتباطشون با همسالانشون کم است، دائم در اون تخیلاتشون، یعنی گاهی اوقات به حدی میرسن که همش دارن با یه فرد فرضی ارتباط برقرار میکنن، یعنی فردی که نیست و خیالیه. نه، اجازه بدیم اینها همانند سازیاشون از الگوهای مناسب واقعی بردارن و رفتارهایی رو یاد بگیرن. حالا این دختر مثلا نقش مادر رو بازی کنه، بیاره مثلا قابلمه کوچیکی داره، اجاق گاز کوچیکی داره، شروع کنه مثل مامانش غذا درست کردن برای عروسکاش. این خیلی هم خوبه، داره یه مهارتی رو در این قالب یاد میگیره.
بله، بسیار خوب.
من یه سوالی که داشتم این بود که ما چطور میتونیم به بچه‌هامون، مثلا شاید یه کار اشتباهی چیزی کرده باشن، بعد بهشون مثلا اعتماد داشته باشیم؟ مثلا یه کار اشتباهی انجام میدن، بعد ما نسبت به اون بچه مثلا بی‌اعتماد میشیم.
بله، خب من فکر می‌کنم مناسب باشه به عنوان مقدمه توضیح درباره اعتماد به بچه‌ها بفرمایید که اصلا اعتماد به بچه‌ها یعنی چی. اصلا ممکنه که پدر مادر به بچه‌ای که حالا کوچیکم هست و چیزی هم بر معلومات و توانایی‌هاش خیلی کمتر اعتماد بکنه؟ بعد اگر اصلش روشن شد، اون موقع بپردازیم به این که حالا اگر اشتباهی کرد آیا میتوان کماکان به او اعتماد کرد یا نه.
بله، نگاه کنید، اعتماد به بچه‌ها رو ما باید اولا تعریف بکنیم، یعنی ببینیم در چه حیطه‌ای منظور اعتماد کردن. آیا به گفته‌هاشون اعتماد بکنیم؟ آیا به کاری که به اونها میسپاریم که انجام بدن اعتماد داشته باشیم، یا از این قبیل موارد؟
بله.
ما میخواییم بگیم که اصل در اسلام اعتماد کردنه، مگر اینکه انسان دلیل قانع کننده‌ای داشته باشه که اینجا اگر حرفی را که زده یا کاری را که کرده خلاف اون اعتمادیه که ما بهش کردیم، اونم فقط نسبت به همون حرفش ما باید او رو اصلاح بکنیم، نه اینکه این یک خدمت شما عرض کنم دیواری باشه که با این مثلا دروغ گفتن این دیوار دیگه کلن تخریب بشه و ما بگیم دیگه دیواری به نام اعتماد بین ما و تو وجود نداره. نه، اینطور نباید باشه. پس اعتماد در گفتار یا کارهایی که به اونها میسپاریم. حالا بذارید من تک تک رو مورد بررسی قرار بدم. در کارهایی که به بچه ها میسپاریم، اولین نکتهی که باید بهش توجه بکنیم اینه که باید توان بچه ها رو در نظر بگیریم. مثلا یه موقعی هستش من به یه فرزند 6 سالم میگم برو از این قصابی سر کوچه مثلا یه 4 کیلو گوشت نر خوب و تازه بگیر بیار. خب آیا این بچه واقعا میتونه بره؟ توانایی این کار رو داره که بعد من این کار رو بهش بسپارم بره بیاد اون گوشت مورد علاقه ای رو که ما میخواستیم هم نخریده، بعد من بگم دیگه به تو اعتماد ندارم، هیچ کاری رو نمیتونم من به تو بسپارم؟ نه، اینجا اصلا این معنا نداره این اعتماد کردن به بچه، چون ما بیش از توان او داریم بهش کاری رو واگذار میکنیم. پس باید کارها در حد توان بچه ها باشه. نکته دومی که باید در نظر گرفت اینه که کارهایی هم که در حد توان بچه‌ها هست باید باز با مدیریت بزرگترها باشه، یعنی گام به گام ما این مسئولیت ها و کارها رو به بچه‌ها بسپاریم. مثلا چطور؟ خب این میتونه بره 2 کیلو پرتقال بخره، ولی یه بچه 6 سالم میتونه بره 2 کیلو پرتقال مثلا از این میوه فروشی سر کوچه بخره و بیاره. ولی آیا ما تا به حال او رو با خودمون بردیم نشون بهش دادیم که اگر پرتقالی خواستی بخری چه نوع پرتقالی رو باید تهیه بکنی؟ یعنی اون مدیریتی که میگیم خودش یه شکل آموزشه، هدایته که این بچه یاد بگیره. مثلا بچه‌ای که تا به حال تو خونه ما نگرش داشتیم، خریدارم همه خودمون انجام دادیم، یه مرتبه ببینیم خب بچه 6 ساله علی القاعده باید بتونه بره میوه رو بخره بیاره، بهش بسپاریم و بره کار رو خراب بکنیم، باز اینجا بنا رو ما نتونستیم از ریشه درست کنیم، بلکه این بنا رو اگر بخوایم درست کنیم بعد خودمون از ابتدا گام به گام اون رو همراه خودمون هم میبردیم. این در ارتباط با اعتماد نسبت به کارها. اما نسبت به گفتار بچه ها چطور؟ آیا میشه بهشون اعتماد کرد یا نمیشه؟ نگاه کنیم گاهی اوقات بی‌اعتمادی که ایجاد میشه وقتیه که بچه ها دروغ میگن، غیر واقع را بیان میکنن و خیلی مواقع این دروغگویی و بیان غیر واقع محیط عاملشه. مثلا شما ببینید اگر بچه از بیرون کوچه بیاد داخل، ما میدونیم با این عرقی که کرده و نمیدونم لباسش هم خاکی شده داشته بازی میکرده، حالا ما با عصبانیت دم در وایسیم بشیم تا حالا کجا بودیم، چرا دیر کردیم. خب یعنی همین بیان داریم ما او رو میبریم به سمت اینکه به ما دروغ بگه، چون میدونه اگه بگه داشتیم فوتبال بازی میکردم پرخاشگری و دعواهای بعدی هم پای سرش میشه، ایجاد میشه، مجبور یه دروغی بگه. حالا من به خانم همسایه داشت مثلا فرد مثلا میوه رو میبر سنگین بود، کمک کردم اتفاقا اینجا پام گیر کرد خوردم زمین، که مادر تا قربون صدقه بچه‌ام بشه که تو عجب پسر فداکاری هستی و چجوری کمک میکردی. خب میخوام بگم نگاه کنید گاهی اوقات خود ارتباط کلامی والدین منجر به این میشه که بستر فراهم بشه برای بی‌اعتمادی نسبت به اون جملاتی که فرزندان اون میگن. لذا باید مراقبت از محیط هم بکنیم که گفتار ما، کلام ما، نوع برخورد ما نسبت به فرزندانمون جوری نباشه که ما نسبت به اونها جوری برخورد بکنیم که اونها به ما دروغ بگن و غیر واقع، که بعداً نشه بهشون اعتمادی رو داشت. اما اجازه بدین حالا بخش دوم که
تو همین قسمت کلامی اگر دیدیم داره برای یک مورد دو مورد ازش سر زد که دیدیم داره دروغ میگه، آیا دیگه بعد از اون هیچ وقت اعتماد نکنی؟
نه
این
نه.
کار خرابتر میکنه.
نه بعد ریشه رو پیدا کرد. یعنی بعد دید که دلیل این که این فرزند ما داره به ما غیر واقع میگه یا دروغ میگه چیه. قطعا عرض کردم که این یه دلیل محیطی داره، یعنی عامل محیطیه. و معمولا بچه ها وقتی به پدر و مادرهاشون غیر واقع رو میگن ترس از والدینشون دارن. یعنی ما بعد اول یه امنیت خاطری برای فرزندمون ایجاد بکنیم. یعنی ممکنه دروغگویی فرزندانمون خیلی مواقع عاملش خود ما باشیم، نه دروغگویی ها، خیلی از رفتارهای فرزندان. پس اعتمادسازی هم اصلش در محیط خانه است و بعد خود پدر و مادر تو این زمینه تلاش بکنن که فرزندشون غیر واقع نگه، کارهای غیر واقع انجام نده که منجر به اینم نشه که اون وقت اون بی‌اعتمادیه ایجاد بشه.
از شما تشکر میکنم جناب استاد تراشیون، کارشناس محترم. از همراهی خوبان شنونده هم سپاسگزارم. با اینو که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگر که در خدمت شما خواهیم بود. حق یار و نگهدارتان.
این چنین فرمود امیر مومنان، آن مه تا بنده کن و مکان، برترین تکلیف حق بر بندگان، احترام والدین از هر زمان، احترام والدین از هر زمان.
بین فرزند و پدر پروردگار، خود حقوقی را نموده برقرار، طفل باید از پدر فرمان برد، جز در آنچه معصیت می آورد.
پس پدر را آنچه برگردن بود، نام نیک و نیک بربردن بود، پیش از آن که طفل آید بر گلو، خود دهد از نور برهانش فرو، خود دهد از نور برهانش فرو.
صبحتون بخیر مردم عزیز و گرانقدر. برنامه رسم زندگی تقدیمتون شد و از زبان حجت الاسلام و المسلمین تراشیون نکات ارزشمند و کاربردی رو در حوزه ی تربیت خانواده و کودک شنیدیم. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و این نکته ها رو بتونیم در زندگیمون پیاده بکنیم و در تربیت کودکان و مدیریت مسائل خانوادگی به لطف خدای متعال موفق تر باشیم. 3162 و سامانه تلفنی 162 شماره تلفن ها و شماره سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. لطفا نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو به این شماره ها اعلام بفرمایید.